بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. يكي لي از مرجحات باب تزاحم عبارت هست از اهم و مهم بوده. طبعا این حکم عقل مسلمه که اگر بنا شد که دو واجبی در کار بود که فرض کردیم جمع بین هر دو واجب ممکن نباشد، خب پر واضحه که عقل میگوید اون که ملاکش اهمه و مصلحت او بالاتره باید صرف قدرت در اون امر اهم بشه. فرض کنید اگر اینکه مولایی در میان کشتی نشسته، کشتی سرازی شد، مال مولا و جان مولا هر دو در معرض خطر غرق قرار گرفت، خب پر واضحه اگر عبدی قدرت بر انقاذ یکی از این دو را داره، تمام عقلای عالم میگویند صرف قدرت در انقاذ مولا کن، مال فدای جان مولا. این یک امر مسلمیه. در شریعت هم همینطوره. مثلا نماز که اهم واجباته و عماد الدین است، اگر مزاحم شد با یک واجب دیگری، خب پر واضحه که چون نماز اهم است نباید بخاطر واجب دیگر ترک صلات کرد. احتیاج به برهان نداره. و هاکذا هم در دو حرام، اگر فرض کردیم لا محاله عبد باید مرتکب یکی از دو حرام بشه، خب پر واضحه اون حرامی که عقبه هست و ملاک حرمتش عقباس باید او را ترک کرد، و حرامی که ملاک و مفسده اش کم تر است او را انجام داد. این همان قانونی است که میگن دفع فساد باید به فاسد بنماییم. دیگر از مرجحات باب تزاحم تقدم زمانیه. دقت کنیم این مرجح را بسنجیم. اگر فرض کردیم دو واجب هر دو از نظر قانون شرعی و قانون عرفی هر دو واجب فعلی هستند، اما یک واجب بر واجب دیگر تقدم از حیث زمان داشت، اینجا گفتن اون واجبی که مقدم است زمانن باید صرف قدرت در اون واجب کرد. مثلا در طول ماه رمضان که 30 روز است، مکلف قادر است که 10 روز از ماه رمضان را روزه بگیره، یا 10 روز اول، یا 10 روز وسط، یا 10 روز آخر. خب میگیم به مجرد این که هلال شهر رمضان شد، طبق آیه مبارکه من شهد منکم الشهر فلیصمه، روز اول ماه رمضان هلال ماه دیده شده و مکلف قادر بر صیام است. خب اگه موجبن برای ترک صیام شما بالفعل قدرت داری که امتثال این واجب را بنمایی، بنابراین چون فعلیت داره تکلیف و قدرت بر انتصال تکلیف هم فعلیست، هیچ مجوزی برای ترک واجب دیده نمیشه. ناگزیر باید مکلف صرف قدرت در واجب بالفعل بنماید، اما حفظ کنه قدرت را برای 10 روز بعد، یعنی الان این 10 روز اول روزه نگیره برای اینکه قدرت بر صیام 10 روز وسط یا 10 روز آخر داشته باشه. طبعا این سوال پیش میاد که به ای موجب شما ترک کردی واجبی که بالفعل بر تو منجز و واجبه. درست است که 10 روز بعد هم بنابر قول به منجز بودن واجب، معنی فعلی بودن واجب، اون 10 روز هم روزه بر تو واجبه، اما صرف قدرت در 10 روز اول موجب عجز از 10 روز وسطی خواهد شد و طبعا با عجز تکلیف خود به خود ساقطه. اما اگر شما الان روزه نگیری و قدرت را حفظ کنی برای 10 روز بعد، میگیم مجوزی عادتاً برای ترک امتثال تکلیف فعلی دیده نمیشه، زیرا صیام 10 روز متأخر موجب عجز از صیام بالفعل نیست، یعنی 10 روز اول سلب قدرت نشده تا مجوز ترک امتثال واجب بشه. بنابراین میگیم خیر، اونی که تقدم زمانی دارد باید صرف قدرت در آن واجب متقدم بشه. و هاکذا مثال های متعددی که در این رابطه ذکر کردند، مثلا شما قدرت بر قیام در یکی از صلاتین مترتبتین داری، یا قدرت بر قیام در نماز ظهر و یا نماز عصر. میگیم حق نداری که نماز ظهر را قاعدن بخوانی برای اینکه حفظ قدرت بر قیام برای نماز عصر کنی. چرا؟ زیرا در نماز ظهر قدرت بر قیام فعلی است و مانعی از امتثال این تکلیف فعلی ابدا نیست. پس چون مانعی نیست، تکلیف فعلی و قدرت هم فعلی، فیجب الامتثال. اما بگی و بلی برای نماز عصر دیگه عجز از قیام، خود به خود با حصول عجز دیگه تکلیف به قیام در نماز عصر منتفیه. اما اگر قیام را به نماز عصر اختصاص دادی، میگیم هیچ مجوزی در اول ظهر برای ترک قیام ظهر نیست، برای اینکه در اول زوال قدرت بر قیام صلات ظهر وجود داره. بنابراین تقدم زمانی نیز در همین مقوله داخله، یعنی موجب تقدم واجبی است که مقدم به حسب زمانه. بله، گاهی ممکن است که واجب متأخر به خاطر اهمیت ملاکش با فرض اینکه فعلیت هم داشته باشه، باید انسان قدرت را برای واجب متأخر حفظ کنه. مثل اینکه یک کسی مثلا قدرت داره که 5 روز بعد ولی از ارواحنا فدا او را مأمور میکنه برای جنگی، ولی الان هم یک قدرت، یک واجبی برای او پیش آمد کرده و او مثلا تکسبه. بگیم اینجا صرف قدرت برای تکسب با حصول عجز از واجب متأخر قبیحه. همونطوری که اگر عبدی مثلا میداند که خطر برای جان مولا هست و او امروز مال مولا در معرض خطر قرار گرفته، خب عقل میگوید برای واجب متأخری که فعلیتش مسلم است باید حفظ قدرت کرد. تا به اینجا پس مجموع مرجحات تضاهم به عرض رسید که دیدیم بعد از این که تضاهم در جایی است که دو تکلیف هر دو فعلی باشند ولیکن مکلف عاجز از امتثال هر دو تکلیفه، ناگزیر باید صرف قدرت در امتثال احد و تکلیف این بشه. کنام یکی؟ بگیم با این مرجحاتی که به عرض رسید مشخص شد که کنام یکی از این دو تکلیف در مقام تضاهم مقدمند. بعد از حال که یک فرعی را عرض می کنیم که این فرع راه گشا برای عده زیادی از فروعه، و آن فرع مطلبی است که مرحوم سید در کتاب عروه در 2 جا این بحث را آورده. گفتیم این بحث گرچه بحث اصول فقهی است و دخلی به علم و اصول نداره، ولیکن چون داخل در باب تضاهمش قرار داده اند و ضمناً فهم این فرع موجب برای استنباط در فروع کثیر می شود، بجاست که استطرادن بحث را مطرح کنیم. مرحوم سید در کتاب عروه در بحث صلات فرموده اگر که مکلف یکی از 2 مکان را برای صلات واجده، در 1 مکان قادر بر قیام ولی قادر بر رکوع و سجود نیست، مثلا یک زندان تکسلولی است که میتوان سرپا فقط بیسته اما نمیتوانه رکوع کنه و نه سجود. خدا حفظش کنه، یکی از دوستان که من الان دارن امام جمعه یزده، این دران دورانی که ما نجف بودیم رحمت الله علی الامام پتن اعلامیه های مرحوم امام را برداشت کنه در بین حجاج ایرانی تقسیم کنه، ساواک ایران تشریع فهمید و گرفتن او را به دستور ایران سعودی گرفت. گفت من 6 ماه در این زندان فقط سرپا بودم، یک سوراخی بود که از اونجا تنفس می کردم. به نظر مرحوم امام خودش به من می گفت من اون سلولی که بعد از 12 خرداد مرا بردن همینطور بوده. حالا به هر صورت، حالا اگر آدم این چنین شد که یکی از 2 مکان را واجده، در یک مکان قدرت بر قیام صلات داره ولی قدرت بر رکوع و سجود به خاطر ضیق مکان نداره، و در مکان دوم در اثر اینکه سقف منخفض است میتوانه رکوع و سجود کنه اما قدرت بر قیام نداره. اگر بنا شد که جمع بین هر دو ممکن باشه، خب باید 2 نماز بخونه، یک نماز در مکان اول قائما، یک نماز هم در مکان دوم جالسا مع رکوع و سجود، تا جمع کنه بین تکلیفین. و اما اگر قدرت نداشت الا بر احد الامرین، کدام یک مقدمه؟ سید در بحث قیام مسئله را مطرح کرده و فرموده له الخیار، مخیر است که مکان اول بخوانه قائما مع الایماء للرکوع و السجود، و لهو این که در مکان دوم نماز بخوانه جالسا مع الحفظ على الرکوع و السجود. بار دیگر همین فرق را در بحث رکوع و سجود مطرح کرده، اونجا نیز فتوا به تخییر داده. محقق نائینی که حاشیه بر عروه زده در یک جا فتوا داده به تقدم قیام، فرموده باید اون مکانی که قدرت بر قیام دارد در آنجا نماز بخوانه و برای رکوع و سجود ایما کنه، و در جای دیگر فتوا به عکس داده، فرموده رکوع و سجود مقدمه، باید نماز را جالسن بخوانه با حفظ رکوع و سجود. خب این را آقای نائینی فرموده، حالا منشأ این ترجیح در مورد اول و دوم کدامه؟ بعید نیست که اونجا که قائمه به وجوب قیام شده، گفته چون قیام تقدم زمانی بر رکوع و سجود داره، اونجا که قائل به تقدم رکوع و سجود به خاطر اهمیت رکوع و سجود نسبت به قیام، برای اینکه رکوع و سجود رکنند لیکن قیام در صلات رکن نیست. حالا این بیان عروه، این هم مختار آقای نائینی، در این مقام مرحوم استاد اشکالی بر آقای نائینی داره، میگوید عطف به اون چه روز چهارشنبه به عرضتون رسوندن، میفرمان در مقام ما از باب تزاحم خارج است بلکه داخل در بحث تعارض، چون که تزاحم در جایی است که 2 تکلیف باشه و مکلف از امتثال هر 2 تکلیف با هم عاجز باشه. اینجا 2 تکلیف نیست، زیرا 1 صلات در مقام ما بیشتر مأمور به نیست، منتها این صلاتی که مأمور به است مردد بین صلات قائمنه و یا صلات مع رکوع و سجود، همون طوری که در چهارشنبه به عرض رسوندن هرگاه یک واجب مرکبی مشتمل بر یک سلسله اجزا و شرائط بود و مکلف از امتثال این واجب مرکب به خاطر جزئی یا شرطی عاجز شد، علل قاعده امر به مرکب ساقطه. ای اصلیست در رسائل هم خوندیم، در کفایه هم خوندیم که اگر مأمورم به ما یک پیکره مرکبی شد و مکلف از امتثال برخی از اجزا و شرائط عاجز شد، عجز موجب سقوط اصل تکلیف در مرکب ارتباطی نیست. بر همین اساس اگر یک مکلفی ولو یک ساعت از روزه 18 ساعت رمضان را قدرت بر ترک اکل شرب نداشت، میگیم اصل امر به صیام ساقطه. همین نیست؟ بر این اساس در صلات هم که مجموعه پیکره از این تکبیر علت تسلیمه به زمیمه اشتراط به قیام و غیر ذالک، این پیکره برای مکلف مفروض البس مجموعاً مورد عجز قرار گرفته، یا عجز از قیام و یا عجز از جزء رکوع و سجود. طبق اون قاعده که بعد رسید، امر به صلات و پیکره مرکب ساقط شده، برای اینکه خاصیت واجب ارتباطی همینه، الا اینکه میدانیم از صلات و لا تسقط به حال، پس تکلیف به اصل صلات بالمره ساقط نشده و باقیه. حالا که باقیه، با کدام یکی از این دو جزئی که عجز نسبت به احد ما حاصل شده، با کدام یکی از این دو جزء واجبه؟ مردد است که آیا واجب ما و این تکلیف واحد ما به صلات قائمن است، ایماعن لسجود و رکوع، یا این امر متعلقش صلات جالسن هست مر رکوع و سجود، کدام یک؟ علل قاعده پس باب تزاحم نیست، یعنی دو تکلیف نیست، یک تکلیف به صلات، لیکن دو جزء صلات مردد. کدام یکی از این دو جزء فعلیت داره؟ درسته؟ پس باب از این قبیله، در چنین موردی باید رجوع کرد به دلیل جزء. میگم اون جزئی که دلیلش اقوا و ازهره و به هر علتی قویتر از دلیل دیگره، مثلا یکی لفظیست و دیگری لبی، بگیم باز اون دلیل جزئی که دلیلش لبیست به عقص به قدر متیقن عقص میکنیم و میگیم در این مورد اون وجود از جزئی که دلیلش لبیست ساقطه. و ولی اگر فرض کردیم هر دو دلیل لبی هست یا هر دو دلیل لفظی هست، باز اگر یکی عام بود و دیگری مطلق بود میگیم دلیل عام چون به دلالت وضعیه دلالت داره، بر دلیلی که به دلالت اطلاق دلالت داره مقدمه، چون اطلاق نیاز به مقدمات حکمت داره که یکی از مقدمات حکمت عدم البیانه و عام به دلالت وضعیه صالح برای بیان هست. پس اون که دلیلش لفظی عامه بر اون که دلیلش مطلق است مقدمه. اما اگر فرض کردیم از همه حیث دلیل این دو جزء متساوی بودند بگیم لا محاله، ما شک داریم که یکی از این دو تعین داره، مثلا قیام متعین است دون رکوع و سجود، یا رکوع و سجود متعین است دون القیام، می توانیم از تعین هر کدام اصل براءت جاری کنیم و طبعا مرجع همون حرف سید در عروه است که تخییر است بین رکوع و سجود او القیام. لذا حرف سید در عروه علل قاعده هست، باب تعارض و تعین هر یک از این دو جزء به اصل براءت از تعین برداشته میشه، نتیجه تخییره. لذا فرمایش آقای میرزای نائینی که مسئله ما نحن فی را داخل در باب تزاحم قرار داده، تزاحم بین دو جزء، یک جزء قیام و جزء دیگر رکوع و سجود و گاه اول و گاه دوم را مقدم داشته، این با تقریبی که به عرض رسید از بحث تزاحم خارج است و داخل در بحث تعارض، واجب یکیست و متعین نیست کدام یکی از این دویه. ولی در روز چهارشنبه به عرض رسید، خیر بعید نیست همونطور که تزاحم در دو واجب مستقل جاری می شود، در دو واجب ضمنی نیز جاری بشه. اگر می دانیم تکلیف به اصل مرکب ساقط نشده، حالا دو واجب ضمنی در کاره که نمی دانیم باید صرف قدرت در کلامی که از این دو واجب ضمنی بشه، به نظر میاد تزاحم در اینجا نیز جاری باشه و فرمایش استاد کلیت در مقام ما نداره. بنابر همین مبناست که در یک صلات اگر نی قدرت بر قیام در یکی از دو رکعت داره، باز میگیم طبق فرمایش آقای نائینی تزاحم در رکعت اول و دوم واقع میشه و باید قانون تزاحم را در دو جزء جاری کرد و صرف قدرت در رکعت اولا کرد، نه مثال استاد منحصر باشه به صلات ظهر و عصر. میگیم خیر، اگر قدرت بر قیام در یکی از دو رکعت صلات واحد هم داره، باز باید صرف قدرت در ماجبهی که مقدم در جزئی که تقدم زمانی دارد صرف در آنجا بشه. این بحث یه مقدار جزئیات دیگری هم داره، ولی از اونجا که دیگه مقال خیلی نیست مجال، اکتفا می کنیم. فرق بین تضاهم و تعارض روشن شد، مرجحات تضاهم هم به عرض رسید، فرق بین تضاهم در اجزا و تضاهم در دو تکلیف مستقل هم به مبنای استاد خویی و سپس مناقشه ما نیز به پایان رسید. یقع الکلام بعد ذلک در تعارض دل